أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در رابطه با این مسئله بود که اگر کسی دارای ملکه اجتهاد هست، آیا جایزه براش که تقلید کنه یا نه. خودش هنوز عکستون رو که گرفتی تا جا بفرمید که منم حرفم بزنم. یعنی این فرد هنوز اجتهاد بالفعل نکرده، ملکه اجتهاد رو داره ولی هنوز بالفعل اجتهاد نکرده، آیا چون این کسی جایز شرعن که تقلید کنه؟ دیروز کلام مرحوم شیخ رو دیدیم که ادله‌ای رو در مسئله اقامه کرده بودند، اصل عملی، استصحاب، موارد مختلفی که در مسئله بود تا ادله اجتهادی که احیاناً در کلمات مطرح شده بود. مرحوم آقای اصفهانی در بحوثٌ فی الاصول، چون میدونید این بحثی که داریم میکنیم این رو از جمله بحث اجتهاد و تقلید از جمله بحث‌هاییست که یه سریش تو اصول مطرح میشه، یه سریش تو فقه و یه عده پایان اصول مطرح میکنن، یه عده اول فقه و یه بحثیست در حقیقت دولب که آمیخته است از هم بحث‌های فقهی هم بحث‌های اصولی. واقعیتش هم اینه که اینجور نیست که یک مباحث اصولی داشته باشه مباحث فقهی، بی خود به دو جا رفته. اما به هر حال یک سری بحثاش تو فقه مطرح میشه، یک سری بحثاش تو اصول. ایشون اونجا استدلال میکنن بر این که این بحث اجتهاد صاحب ملکه بر صاحب ملکه واجبه و حق نداره صاحب ملکه تقلید کنه. دلیلی که اقامه میکنند هم عقلیست هم نقلی. دلیل عقلیشون میگن عقل به انسان میگه تو باید دنبال علم بری، خودت بتونی حجتت رو واقعت رو کشف کنی. البته اگر نتونستی اون وقت برو به سراغ تقلید، به عبارت دیگه ابتدا به عقل خودت اتکا کن. اگر نتوانستی به عقل مردم رجوع کن. خدا به تو عقل داده، باید به دنبال علم شخصی بری، به دنبال این بری که خودت مسائل رو بفهمی. ولی طبیعی است چون نمیتونی همه چی رو بفهمی، پس برو به دنبال این که از دیگران هم استفاده کنی، به علم دیگران اتکا کن. و الا اگر نمیتوانی باید با علم خودت عمل کنی. و صاحب الملکه میتواند، صاحب الملکه توانایی داره که علم خودش رو تحصیل کنه. این عقلیش. اما نقلیش، ایشون میفرماید که نقلیش هم ادله مدارک احکام، همون آیات روایات، اینها در حق صاحب ملکه منجزه و تنها در مورد عاجز تخصیص خورده، یا حالا بهتره بگیم که منجز معذور شده، صاحب العجز یعنی آدم عامی، که این چنان که دیروزم اشاره کردم این عمده دلیل داستانه، یعنی دلیل اصلی که میشه بهش اتکا کرد همینه و به این میشه استناد کرد، که اینم فرمایش مرحوم آقای اصفهانی. محصل مرحوم آقای اصفهانی همین بود، عبارت عربیشو دارید، نوشتمم دوستان مراجعه کنن یه مقداری زودتر بریم. خب محصل بحث ها چیست؟ میخواییم از رو هم بخونیم دونه دونه، بلکه این بحث بتونیم امروز جمعش کنیم. صفحه 254 که برگه دیروزی بوده که دست دوستانه، محصل شماره 1 ما میگوییم محصل فرمایش ایشان یعنی مرحوم آقای اصفهانی و همچنین مستفاد از مجموع سخنان شیخ انصاری چنین است، شنیده است نه چنین است. یک، عقلن کسی که صاحب ملکه است باید به دنبال علم شخصی برود. یعنی اگر شما صاحب ملکه هستی، عقل حکم میکنه به دنبال علم شخصی بری، علم خودت بری، به علم دیگران اتکا نکنی. ما در تقلید داریم به دانش و شناخت دیگران اتکا میکنیم، میگه نه خودت برو. دو، ادله حجیت تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم اصلا از ابتدا شامل صاحب ملکه نمیشه. سه، ادله حجیت امارات شامل صاحب ملکه میشه، یعنی اون دلیلی که آمده گفته باید به ظاهر کتاب عمل کنید، باید به خبر واحد عمل کنید، باید به فرض بفرمایید اجماع عمل کنید، باید به سیره عمل کنید، اینها شامل صاحب الملکه میشه، در حق صاحب الملکه اینها رو منجز میکنه. از اول اومده گفته یا ایها الناس فرج او الى مثلا روات احادیثنا، فرج او الى احادیثنا، این یا ایها الناس شامل مجتهد میشه، بالفعل شامل صاحب الملکه میشه، میگیره اون، البته شامل عامی نمیشه چون نمیتونه بلد نیست، نمیتونه. چهار، سیره متشرعه و بنای عقلا بر این نیست که صاحب ملکه تقلید کند. این نمیگه نه صاحب ملکه میریم رجوع میکنیم میبینیم چون این مطلبی درش وجود نداره. پنج، اگر هم ادله حجیت تقلید به ظاهر مطلق باشه، یعنی گفته که هر جاهلی میتونه به عالم مراجعه کنه، خب منم جاهل صاحب الملکه هستم ولی جنوس که حکمو نمیدونم و شامل حال صاحب ملکه شود، ادله حجیت امارات که منجز بود بر او مقدمه، یعنی بر فرضم که اینا تعارض کنن او مقدمه بر این میشه. و شش، به همین جهت که امارات در حق صاحب ملک منجز است، استصحاب بقای جواز تقلید هم نمیتونه جاری باشه. از باب چی؟ از باب تقدم امارات بر اصول. خب این شش مدعاییه که در مسئله وجود داره. ما به چی بگیم؟ به نظر میرسد از میان ادله‌ای که گفته شده، سیره و بنا به نفع آقایون که نیست، هیچ به نفع تقلیده، یعنی رجوع میکنیم به سیره همین متشرعه خودمون، همین مراجع سلف، اینا اولی که صاحب الملکه شدند میبینیم خب همون روز اول که همه چیو نرفتن خودشون اجتهاد کنن، در یه سری چیزاش تقلید میکردن و مهمتر از او بنای عقلا، دیروز گفتم حالا بیشترم راجبش توضیح میدیم. بنای عقلا بر اینه که شما بلدی، صاحب الملکه‌ای، با این حال در یه مسئله‌ای نمیری اجتهاد کنی، واگذار میکنی به دیگری. اینجا یه پرانتزی باز کنیم که انشاءالله مفصل در رابطه باهاش بحث خواهیم کرد، اینه که به خصوص اگر آن دیگری اعلم باشه، یعنی الان یه طبیبی صاحب الملکه است، یه بیماری عفونی اومده، میتونه بره خودش هم یاد بگیره، ولی میداند که بهترین متخصص عفونی کشور مثلا فرض کنید آقای دکتر الفه، خودش هم به او رجوع میکنه، نمیره اجتهاد کنه. امکان این امکان آدم در همه چی که صاحب الملکه اجتهاد بکنه اصلا وجود نداره. لذا سیره و بنای عقلا نه تنها نافی تقلید صاحب ملکه نیست، بلکه معید است و حتی میتواند به عنوان دلیل و اماره بر جواز تقلید صاحب ملکه اقامه شود. سه، اما حکم عقل که مرحوم آقای اصفهانی میگفتش که حکم عقل اینه که شما اولا به علم خودت اتکا بکنی بعد به دیگران، اینا چندین بار ما دیگه راجبش حرف زدیم دیگه، آقایون باید در این مسئله مجتهد شده باشن. حکم عقل در معنی نفی صرفا تحصیل مؤمن، عقل به ما میگه شما یه سری تکلیف شاربت داده، این تکالیف رو باید اطاعت کنی، باید مؤمنش رو به دست بیاری، فردای قیامت لب پل صراط بهت گفتن آن چی شد، یه چیزی نشون بدی بتونی رد شی. و ترتبی عقلا بین مؤمن ها نیست. این که مرحوم آقای اصفهانی در اینایی که گفتیم اولیش میگو عقلا نمیتونه بره، نه یه همتون چیزی ما نمیفهم. چرا که این مهمه، یادتون باشه گفتیم مؤمن یه همه تشکیکی نیست، یعنی بگیم این از اون مؤمن تره. گفته بود بعضی از افراد در پیش قانون از بقیه مساوی ترند، یا اینکه گفته بود فرق کلاغ اینه که یه بالش از اون بالش مساوی تره. نمیشه، ما مؤمن یعنی چیزی که شما با او از عقاب ایمن میشی، همینو بس دیگه، مؤمن تر نداریم، بحث تشکیک نداریم. چرا که چنان که گفته بودیم مؤمن یه امر تشکیکی نیست تا چیزی از چیز دیگر مؤمن تر باشد. از فعل ازالک آنکه اجتهاد هم، حالا اصلا بگید خیلی خوب، ما به دنبال مؤمن نیستیم، به دنبال واقعیم، چون ممکن بود تا حالا میگفتیم بحث ما در رابطه با مؤمنه، مؤمن یعنی آقا من یه چیز داشته باشم فردا چوبم نزنم. شما که به واقع رسیدی با یقینه داری، منم که با تقلید رسیدم دارم، اونیم که با فرض کنید اجتهاد رسیده داره، همه دارن. یکی بگه نه درست از حیث مؤمن فرقی بین اینا نیست، ولی از حیث اصابت واقع چی؟ از حیث اصابت واقع تنها چیزی که یقینی ما رو به واقع میرسونه چیه؟ احتیاطه، و الا اجتهادم تحصیل ظنیه، تقلیدم تحصیل ظنیه. بلکه چه بسا تقلید از اعلم ظنش بیشتر باشه در اصابت واقع تا از نظر خودش عمل بکنه، یعنی بنده به نظر خودم عمل بکنم یا به نظر اعلم من فی الارض. خب او که مصیبه به واقعه بیش از من تا من. عزب الازالک آن که اجتهاد هم نوعی تحصیل ظنی واقع است و معلوم نیست از حیث ظنی بودن ظنی بیشتر از تقلید را ایجاد کند، که بگیم آقای خودمون بریم ما به علم میرسیم، نمیدونیم این فرمایش آقای اصفهانی چیست، بلکه حتی در صورتی که میتوان با احتیاط تحصیل قطعی واقع کرد، باز هم گفته بودیم لازم نیست دست از تحصیل ظنی واقع بکشیم، چرا که هم تحصیل ظنی واقع و هم تحصیل قطعی واقع به یک اندازه مؤمن از عقاب هستند. پس از حیث عقل فرقی بین تقلید و اجتهاد نیست اگر مؤمن است. اگر مؤمن است، اگه مؤمن هست هیچ فرقی بینشون نیست، اگر مؤمن نیست طبیعت آقا به درد نمیخوره. اما آقای اصفهانی دلیلی هنوز اقامه نکرده برای اینکه مؤمن نیست. حالا بریم ببینیم هست یا نیست. مؤمن دیگه، اگه شما تونستی مؤمن پیدا کنی، ما عرضمون خدمت ایشون اینه، شما میگید اون اولویت از این داره، فرض کنین مؤمنه، اگه مؤمنه چه اولویتی از او داره؟ با این داریم میگیم، یعنی که ان هر دو رو مؤمن گرفته، میگه تا او باشه این مؤمن نیست. نه، این ترتبی فعلا ازش نمیفهم. از کجا میگید؟ اینو بگید، نکنید فعلا تو دلیل عقلید. عقل میگه اون مؤمنه برای جاهل، نه عقل میگه مؤمن مؤمن. چهار، دقت کنید، این سوال ممکنه تو ذهن دوستان بیاد. گفتیم ببینید، برگردیم از اول دوباره بگم، چون دو سه تا سوال کردن خواستم عبور کنم، امید نداره بگم دوباره. ببینیم ما اصلا چی میشه اجتهاد تقلید میکنیم، چی میشه احتیاط میکنیم، اینها رو که نمیتونیم تقلید میکنیم. چرا؟ چون مجتهدمون گفته که دور پیش میاد. شما چرا تقلید میکنی؟ چون مجتهد گفته اصل تقلید تو به کجا آوردی؟ اینه که نمیتونی تقلید کرده باشی. ما در تقلید کردن تقلید میکنیم که نمیشه. چرا اجتهاد میکنی؟ خودم اجتهاد کردم. در اجتهاد کردن که نمیشه اجتهاد کرد، جواز اجتهاد. مسئله اینه که ما وقتی به بلوغ میرسیم مواجه میشیم با یه چیزی به نام خدا، بعد میفهمیم این خدا بر ما دین آورده. اینا همش در حوزه مباحث کلامیه. خدا دین آورده، متوجه میشیم بر ما تکلیف آورده، متوجه میشیم مسئولیت داریم، بعد نمیدونیم اینا چیه. من یه مسئولیتایی دارم نمیدونم چیه. اینا همش عقلیه، هیچ کدومشو نمیتونی تقلید کنی. بعد میرسی یه تقلید چیزایی داری، خب چه کار بکنم؟ حالا میفهمم من فردای قیامت بابت این معلومه بل اجمالم، اطراف شبه محصورم، این تکالیفی که دارم، من به نسبه اینا مسئولم. اینجا سه راه پیش رومه، هر سه راهش هم عقلیه. اصل وجوب عقلیه، تخییرم عقلیه. سه راه پیش روی منه. یک، این که احتیاط کنم. دو، این که عقل من میگه آقا رجوع جاهل و عالم جایزه. در این که ما باید تقلید کنیم، تقلید نمیتونیم بکنیم ها. چون اگه شما بگی من باید تقلید کنم، چرا؟ چون مقلدم گفته؟ از اصل شما دارم سوال میکنم ازه. پس اینو شما عقلت بهت میگه باید رجوع جاهل و عالم بکنی، یا میگه یا نمیگه، کاری نداریم. اگه گفت تقلید جایزه که ما میگیم بنای عقلاست، یا این که میگی برم دنبال اجتهاد. خب چرا اجتهاد درسته؟ همینجا اخباری ها گفته بودن غلطه. باز عقل ما به ما میگه اجتهاد هم یکی از مؤمن هاست. البته میتواند شارع هم بیاد یه سری از این مؤمن ها رو، اونم نه به صورت تقلیدی، به صورت یقینی به ما بفهمونه که آقا اینو مؤمن نکردم، اونو مؤمن کردم، من یقین پیدا کنم. یعنی اینقدر وضوح استدلالش روشن باشه که همه به یقین برسن، به ضرورت برسن. خب اگر این هر سر و عقل من برای من به عنوان مؤمن معرفی کرده، اگه کرده، ببینید آقای اصفهانی میگه قبوله ولی برای عاجزه، اگر این رو مؤمن قرار داده، دیگه مؤمن با مؤمن فرقی نمی کنه. حالا سوال اینه، آیا واقعا عقل گفته آدم صاحب الملکه نمیتواند و نباید به سراغ تقلید برود؟ یه همچنین چیزی ما در فهم عقلی نمیاریم. بحث ما اینه، اگر مؤمنیتش ثابت شد، ترتبی رو ما در این مسئله نمیابیم. چهار، به همین جهت اگر دلیلی بر جواز تقلید صاحب ملکه یافت شود، دلیل عقلی، حکم عقل درباره تحصیل مؤمن درباره چون این عقلی تقلیدی ثابت است. اگه آمد گفت، البته همینجا بگیم آقای اصفهانی میگه اگه دلیل به صورت ترتبی اومد، یعنی دلیل اومده عقل به شما میگه اول باید اجتهاد کنی، نتونستی تقلید کنی، اگر یه همچین دلیلی بود و تقمه چه شما. ولی اما اگه نه، یه دلیلی اومد گفت هر کی نمیتونه میتونه به کسی که میدونه، هر کی نمیدونه به کسی که میدونه رجوع کنه. اگه یه همچین دلیلی آمد، این دیگه مؤمن قطعیش، مؤمن قطعی هم ترتبی بینشون وجود نداره. لذا میگیم دلیل مذکور وارده بر حکم عقله. یعنی چی؟ یعنی میگه عقل میگه باید تحصیل مؤمن کنی، اون دلیل دوم عقل میگه هازا مؤمنون، اینو مؤمن تعریف میکنه. ورود از باب توسعه است، یعنی میاد دلیل رو توسعه میده. پنج، اما اگر فرضاً هیچ اماره‌ای بر جواز یا عدم جواز یافت نشد، خب اینو دیروز هم گفته بودیم، نه دلیل اومده گفته عقلاً هیچ شرعی فلان سرکلش اینجا نیست، عقل آمده به شما گفته که تقلید صاحب الملکه جایز است، یا میگه تقلید صاحب الملکه جایز نیست، اصلا عدل عقلی اینجا کارآمد نبود، ما ایم و یه استصحاب و یه دونه اصل عملی. اصل عملی میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، پس تو باید تقلید نکنی و بری سراغ اجتهاد. اما استصحاب بقای تقلید میگه نه، تقلید قبلا بر تو جایز بود و الان کماکان، با اون بحثایی که دیروز در رابطه با استصحاب گفتیم. باز هم استصحاب بقای تقلید، استصحاب بقای جواز تقلید باید بگیم، بر حکم عقل مقدم است. چرا؟ چون استصحاب دوباره یکی از مؤمن هاست، میاد مقدم میشه بر مسئله. خب پس ما در حقیقت در یه دوگانه قرار داریم. شماره 6 مونو میخونیم. الف، امارات در حق صاحب ملک منجزه. گفتیم ادله حجیت امارات درسته، این حرف بی تردید درست، حرف حق معلوم است، پس باید به آن رجوع کرد، به این معنا که وجوب تبعیت از امارات به نحو عام بر همه مکلفین به نحو بالفعل ثابت شده. اگه بالفعل رو گرفتید، اگه قائل به خطابات قانونی شدید، البته مطابق مبنای خطابات قانونی هم بر عاجز هم بر جاهل هم بر عالم همش بالفعله، ولی مطابق سایر مبانی تنها در حق عالم و جاهل به صورت بالفعله، عاجز و اونا به مرحله فعلیت نمیرسونن. ولی فرق میکنه، بالاخره صاحب الملکه عاجز که نیست، به صورت بالفعل حکم براش منجزه. تو این مسئله فرقی بین مبنای خطابات قانونی حضرت امام و مبنای بقیه نیست، چون فعلا موضوع ما جاهله، عاجز نیست. صاحب الملکه عاجز که نیست که، جاهله. این آقای صاحب الملکه ای که عاجز نیست و جاهل است، به صورت بالفعل حکم در حقش فعلیت پیدا کرده. منتها سخن، آیا این فعلیت به مرحله تنجز رسیده که آقای اصفهانی میگه در حقش منجزه؟ لذا اون عبارتمون رو باید از نظر فنی درستش کنیم، امارات در حق صاحب ملکه منجزه است بکنیم فعلیست، عبارت فنی تر بشه. اول الف، اما جاهل و عاجز برای عمل نکردن به این وجوب دارای عذر هستند، عذر دارن، مطابق خناباد قانونی هم عاجز و هم جاهل معذورن و مطابق سایر مبانی حکم در حق عاجز بالفعل نیست، ولی در حق جاهل بالفعل است و تنها به مرتبه تنجز نرسیده. حالا سوال، حال عرفن صاحب الملکه کسی نیست که نسبت به این تکلیف بالفعل معذور باشد، یعنی منجزه؟ این استدلال اصلی است. پس همون الف که گفته بود امارات در حق صاحب ملکی منجزه است، درست هم نوشته بودیم، چون استدلال اونا رو داریم میگیم، دلیلشون رو میگیم. میگه دلیلشون اینه که در حق اونها منجزه. خب چرا؟ چون عذرم که ندارن. به عبارتی جهل صاحب ملکه در نگاه عرف مانع از تنجز تکلیف در حق او نمیشه. ما بقی رو میشه، اینو نمیشه.
این دلیل کیاس، این عمده دلیلی، روزم گفتم اصلی ترین دلیل اینه، ما بقیه همش پیرامون همینه. اما از اون طرف طرفداران کسایی که میگن بره تقلید بکنه، یک، ادله تقلید رجوع جاهل و عالم را مجاز میشمارن، صاحب ملکه جاهل است پس مراجعه کنه. به دو، دیگه همون حرف عجیبی بود، سیره و بنای عقلا تقلید صاحب ملکه را جایز میدانند، پس صاحب ملکه میتواند تقلید کنه. خب ادله تقلید که میگه رجوع جاهل و عالم مجازه، غیر سیره عقلاش رو میگیم، چون دوتا دلیل کردیم، سیره و غیر سیره. حالا بریم سراغ هفت. تنجز امارات در حق صاحب ملکه را میتوانیم بپذیریم، خصوصا با توجه به مبنای خطابات قانونیه که احکام را در حق عاجز و جاهز هم بالفعل میدانند. خب این آقام جاهز جاهله پس بالفعله، و عقلا هم صاحب ملکه امکان تحصیل علم را دارد و لذا عقلا معذور او رو بر نمی شمارد. اما از دیگر سو ادله جواز تقلید صاحب ملکه را در صورتی که تقلید کند و مخالف واقع درآید معذور بر می شمارد، چون همه ما سخن عذر و تنجز مربوط به جایی است که شما چه باشه؟ حضرت عالی مخالف واقع کار در بیاد دیگه. حال نه، آیا در تعارض این دو دلیل کدام بر دیگری مقدم است؟ مرحوم آقای خویی به صراحت اینجا میگه حرفی که ما میزنیم یعنی تقلید مقدمه. عبارت آقای خویی رو ببینید، ان تنجز الاحکام الواقعی من طریق امارات لا ينافي حجیت فتوى المجتهد حتی بالاضافه الى من له الملكه ملك استنباط فيمكن ان يكون استناد اليها معذرا عن مخالفه الواقع اذا تحققت المخالفه. ادله احکام واقعی از طریق تنجز احکام منافات با این نداره که فتوای مجتهد در حق مقلد و در حق صاحب الملکه منجز باشه، در حق او حجت باشه. بعدشون میگن هازا نظیر تنجز احکام واقعی بر عامیست که منجز شده، درسته. الان آقا فعل واقع بنده هزار تا تکلیف به سبب علم اجمالی بر من منجزه، و معذالک استناده الى فتوى المجتهد یعذره عن مخالفت الواقع. من میرم مجتهدم و عمل میکنم در اون هزار تا، اگر مخالف در آمد معذورم. خب من اینجام که به مقلدم عمل میکنم، صاحب الملکه هم، ولی از امام تقلید میکنم، بازم معذورم. اما ما ذکره من ان ادله تقلید اختصاص داره به من لا حجت عنده فان رجع الى دعوى الانصراف، همونطور که شیخ انصاری گفته فهو، و این حرف غلطیه، و الا فهو بلا بینه و برهان. از کجا اینو میگید؟ به عبارت دیگه شما میگید ادله، همه این ادله، ادله‌ای که گفته تقلید برای همه جایز است اگر جاهلند، فقط مربوطه به صاحب الملکه است. اگه انصراف ادعا میکنید انصرافتون رو نمیپذیر. انصراف هم قبلا گفتیم دیگه استظهاره، من میگم اونی شما میگه است. اگر هم دلیل دیگه ای دارید شما دلیلتون رو بیارید، دلیلی اقامه نکردی. خب اما چنان که خواندیم این قول آقای خویی این وره گرفته، مرحوم اصفهانی ادله جواز تقدید را مخصوص به من لا حجت له میداند و صاحب ملکه را به سبب تنجز امارات من له الحجه برمی شمارد و لذا دلیل تنجز امارات را مقدم بر ادله جواز تقلید میداند. یعنی ایشون میگه آقا ادله تقلید کیه؟ من لا حجت له. شما حجت داری، شما باید بری سراغ اجتهاد خودت. این شماره 11 رو ببینید، آخر بحث امروزه جنبندیشه. اما چنان که خواندیم مرحوم اصفهانی ادله جواز تقلید را میگه مخصوص کیه؟ من لا حجت له. خب صاحب الملکه حجت داره، بله، چی؟ همین ادله امارات، ادله اصول عملیه، ادله ظاهر کتاب و صاحب ملکات به سبب اینکه ادله امارات در حق او منجس شده، من له الحجه است. پس وقتی شد من له الحجه، اصلا من لیس له الحجه نیست. وقتی نیست ادله شاملش نمیشه. خب آقا ما چه میگیم؟ 12 حرف نهایی ماست. اما در این باره میتوان گفت که با توجه به این که اولا موضوع ادله و جواز تقلید حضرت آقای اصفهانی من لا حجت له نیست، بلکه موضوعش جاهل، جای خودش به طور مفصل البته باید برسیم بحث بکنیم، آبود اون ورسال میشه، این ورسال بحث اجتهاد تموم بکنیم، اون ور میشه بحث تقلید. اما این بحث در ذهن دوستان باشه، من لا حجت له ظاهرا نیست. و ثانیه، چنان که گفتیم سیره و بنای عقلا دلیل لفظی نیست، وقتی دلیل لفظی نبود انصراف توش راه نداره. سیره و بنای عقلا بر جواز تقلید صاحب و ملکه است. ما وقتی رجوع میکنیم ببینیم هم سیره هم بنای عقلا صاحب الملکه رو بهش اجازه میدن بره تقلید کنه. و ثانیاً چنان که گفتیم سیره و بنای عقلا بر جواز تقلید صاحب الملکه است، با توجه به اولاً و ثانیاً قول به تقدیم ادله جواز تقلید بر ادله امارات خالی از قوت نیست. اینو برای مقدم میکنیم، مثل مرحوم آقای خویی یه بزرگی هم هست، میریم اتکا به او میکنیم. خب تعارض میکنیم، تعارض چه میشه؟ تعارض میگه تساقط میشه استصحاب، و اگر هم قائل به تعارض شویم، استصحاب بقای جواز تقلید، استصحاب بقای جواز تقلید حکم جواز میکنه. البته بغلش هم بنویسید به سبب اینکه تعارضا تساقطا، ادله امارات هر دو ساقط میشن، نوبت به اصول میرسه. این قول، این قلت، این قلت مهمی. ممکنه کسی بگه شما اصل دلیلتون دلیل لبیه. لب یعنی چی؟ یعنی عقل. ادله عقلی باید بهش قدر متیقن اخذ کنه، اطلاق نداره. اطلاق اگه داشته باشه شما به اطلاق لفظی عمل میکنید، با اطلاق لفظی جایی هم که شک دارید و میگیرید. مثلا میگم به من گفتن نون بگیر، نمیدونم نون بزرگ یا کوچیک، نمیدونم نون سنگک یا تافتون، گفته نون دیگه به من چه، من نونو میگیرم میبرم، اگر بود گردن خودش میخواست درست حرف بزنه. اما ادله عقلی شک نداره، هر جا شک کردی تمام ادله عقلی به نفع اون طرف یقین کنار میره. حالا این ادله عقلی حکم عقل باشه که اصلا شک توش راه نداره، چونان که جای مختلف گفتیم، یا ادله مثل شهرت، سیره، بنای عقلا از این دست، اجماع. این قلت سیره و بنای عقلا در لبیست، باید قدر متیقن اخذ شد. شما شک دارید صاحب الملکه، بگید عقل نمیگه اونو، در لبیه قلتو. قدر متیقن در صورتی است که در شمول آنها نسبت به موضوع شک داشته باشی، در حالی که ما الان میتونیم شمول اینها بر تقلید صاحب الملکه رو مطمئن باشیم بهش. اینجا نکته است که خواهیم گفت، و بعدها انشالله در مسئله 11 که بسیار مطلب مهمی است، اون دیگه اصلی ترینه، اونو بازش میکنیم، خصوصا در صورتی که صاحب ملکه مجتهد دیگری را از خود اعلم بداند. قطعا سیره و بنای عقلا بر جواز مراجعه مجتهد بالفعل، این مجتهد بالفعل مسئله 11 است، فضلا از صاحب ملکه. اصلا حضرت عالی پزشکی، مجتهد هم هستی، بلد هم هستی، مسائل هم میدونی، کتاب هم میدونی، همه قرابادین کبیر از این کتاب های قدیم طب قدیم همه هم خوندی. اما وقتی که یه بیماری مهلک لا قدر الله سلاغت میاد، اونجا میگی آقا بریم رجوع کنیم به اعلم. حتی مجتهد هم به غیر رجوع میکنه، چرا که تکفیره و بنای عقلا بر جواز مراجعه مجتهد بالفعل فضلاً از صاحب ملکه به مجتهد اعلم است. خب اگر تا اینجا بود، خب اگه تعارض شد چیکار میکنه؟ اگه تعارض شد حرف خودشو میگیره یا اونو؟ حرف خودشو میگیره، حرف اعلمو میگیره. حالا خواهیم دید انشالله که کسی گرفتارش نشه، ولی اگر یه کسی اعلم منفعل از در سرطان باشه، این بابا اول کار باشه، حرف او رو مقدم میزنه. عظما نمیخواییم، مجتهد میخواییم. مجتهد ما اینه که حالا این که بحث دیگه، چرا کتابش موجوده؟ یه دیگه از اون اشکالات آخرش، اشکالات عجیب غریب، دستش به اون نمیرسه که نشد مطلب. ببینید تو داستانی که داریم ما میگیم، ما الان تا اینجا اگه همینجا نقطه بود سر خط، اینجا میگفتیم ما نظرمون چیه؟ اینکه جواز تقلید برای صاحب الملکه هست، اما فردا امام، حضرت امام از طرفداران عدم جوازه. حرف امام بخونیم ببینیم اون وقت میتونیم حاشیه و رو بزنیم یا نه.